فراموش نکنیم، لحظه به لحظه خدا برکتشون به سمت ما میرسونه.
انشالله قطعا همین است. فقط کافی کم باید مردم رو هول بدیم، یه کمی تشویقشون بکنیم، امید بهشون بدیم، راهکارا رو نشونشون بدیم. و انصافا هم چه پیشنهاد خوب، من امسال تا جایی که میدونم فیش حج رفت و برگشت با هزینه یک مجدد حج و زیاره میگیره فکر کنم 70 80 تومانی بشه. خب 70 80 تومان در رقم کمی نیست.
بله این بنده خودم گفته بودن که اگه قرار بود من برم مکه باید ولیمه حجم میدادن دیگه، 30 میلیون دیگه هم اضافه گذاشت، گفت که اینا پول
ولیمه من. به به چه کار خوبه، چه کار پسندیده، خدا خیرتون بده، عاقبتتون بخیر. انشالله که در سفرم که در پیش دارید موفق باشین، دست پر برگردید.
انشالله ما بتونیم این عزیزی که بالاخره 18 سال الان تو زندان هست رو بتونیم نجاتش بدیم و به مدد خدا و عنایت امام حسن انشالله من بتونم خبر خوش رو امشب بگیرم.
انشاءالله که دست پر بگ. خودم این 18 سال منتظر اعدام بودن خودش مجازات بسیار بزرگی است برای هر کسی. دستون درد نکنه، عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوشحال شدم حاج کامل با شما صحبت کردم. حاج چند ساله تو این کارا هستی شما؟
بله
چند ساله تو این کار امر خیر هستین؟
من دیگه بعد پیوند کلیه تو سال 92 دیگه مردم از ما انتظار دارن که کنارشون باشیم دیگه. من از همون سال 92 بعد پیوند دیگه فعالیت اجتماعی شروع شد و من یه گزارش خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم. به همین سال برای بیماری ویروس منحوس کرونا ما تا الان بیش از 1000 بسته سبد غذایی تقدیم کردیم به ارزش هر سبد بین 300 تا 500 هزار تومان. 40 میلیون تومان پارچه خریدیم برای خرید برای دوختگان. بیش از 20 هزار ماسک تقدیم کردیم. بیش از 18 هزار آب میوه طبیعی برای بیمارستان تقدیم کردیم. 2 رست گاو و 14 رست گوسفند قربانی کردیم و انشاءالله رحمان اگر خدا بخواد همین الان که دارم با تو صحبت میکنم هم افطاری داریم تقدیم میکنیم، هم سحری گرم داریم تقدیم میکنیم و اگر خدا مدد برسونه این روند به عنوان مواسات مهربانی ادامه پیدا کنه
انشالله. آقا باید بخیر باشین، انشالله که تا سال 2192 هم شما مشغول این کار باشین. دستون میبوسم، موفق باشین انشالله. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
باز بیا نقره بکوب حلا بریز بولک بپاش زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خاک به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش قنوت بست آسمون به قامت ستاره روبومه کعبه ربنا نفس نفس میباره بنود بست آسمون به قامت ستار روبومه کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره اگه سبز فدک اگه میچرخه فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست.
بعضی جوان ها شغل ندارن، باید کمکشون کنیم دستشون به یه جایی بند بشه. بعضی جوان ها مورد مناسبی سراغ ندارن برای ازدواج، اگر سراغ داریم باید بهشون معرفی کنیم. بعضی جوان ها دنبال ضامن میگردن برای وامشون، اگه میتونیم ضامنشون بشیم. بعضی جوان ها نمیخوان پول بدن برای کرایه تالار، اگه خونمون بزرگه، اگه باغ یا ویلایی داریم ثواب داره که در اختیارشون قرار بدیم. بعضی جوان هم دنبال یه سقف اجاره میگردن برای شروع زندگیشون. صابخونه خوبی باشیم براشون، تخفیف بدیم، انصاف بورزیم، درکشون کنیم، کوتاه بیاییم. آقا جون رحم کنیم تا خدا هم به ما رحم کنه.
ادهی فکر میکنن که قرآنی زندگی کردن یعنی که مثلا ما چه میدونم هر روز بلند شیم چند صفحه قرآن بخونیم، چند آیه قرآن بخونیم، چند سوره قرآن بخونیم و این رو مصداق قرآنی زندگی کردن میدونن. البته خب خوندن قرآن ثواب داره، برکت داره، هیچ شکی درش نیست، اما به نظر میاد این مفهوم قرآنی زندگی کردن نیست. ادهی هم میگن که نه خب خیلی سخته، مثلا نمیتونیم به چنین جایگاهی برسیم که بخوایم بطن آیات رو درک کنیم، معرفت داشته باشیم. اما هستن کسانی که اتفاقا قرآنی زندگی میکنن، با همین کارهایی که در دوربر ما هست، روزمرگی هایی که بعضن داریم، اما با یک نگاه دیگه میشون رو تبدیل کرد به یک آیه قرآن، یعنی قرآنی زندگی کرد، یک آیه رو حداقل زندگی بکنه. آیه 32 سوره مبارکه نور برمیگرده به این اتفاق که شما میبایست تلاش بکنید. کسانی که از، حالا من کلی عرض میکنم، از دوستانن، کسانی که فرزندان شما هستن، به هر حال یک کاری بکنید که بحث ازدواج و سنت ازدواج تسهیل بشه. ببینید تعبیر قرآن اینه: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. مردان و زنان بی همسر، حالا چون کسانی که برای شما کار میکنن، حالا در تعبیر قرآن خب اون دوره غلامان بودن و کنیزان، اما خب حالا امروزه میشه در نظر بگیریم که مثلا کسی که کارمنده، کسی که چه میدونه پلو شما داره کار میکنه، کسی که به شما یک وابستگی داره، حالا این سببی نسبی هر چیزی که هست، خدا میفرماد اینها رو تلاش بکنید که ازدواج بکنن. دقت کنید خدا میفرماد ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر اونها فقیر هم باشن خداوند از فضلش اونها رو بی‌نیاز میکنه. والله واسع و علیم، خداوند بسیار عطا کننده است، بسیار داناست. همین که ما حرکت کنیم به روش های مختلف، مثلا کمک کنیم برای تجهیز جهیزیه، یا چه میدونم باب آشنایی رو باز بکنیم، یا حتی خودمون اگر مثلا دختری داریم یا پسری داریم سهل بگیریم بحث ازدواج، اینا همه کمک کردنه به همین آیه قرآنه. در حقیقت به نوعی کسانی که اینگونه فکر میکنن و اینگونه عمل میکنن و تسهیل میکنن ازدواج جوانها رو، اینها دارن آیه 32 سوره مبارکه نور رو زندگی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم.
و البته باید مردان بیزن و زنان بیشوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را به نکاح یکدیگر درآورید. اگر آن مردان و زنان فقیرند، خدا به لطف و فضل خود آنان را بی‌نیاز و مستغنی خواهد فرمود و خدا رحمتش وسیع و نامتناهی و به احوال بندگان آگاه است.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی تهران. ایام ماه مبارک رمضانه و در ماه مبارک رمضان کمک‌های مؤمنانه و خیرانه بیشتر به چشم میاد و بیشتر هم نیاز هست. چرا؟ چون این ایامی که کرونا حادث شد خیلی ها رو از لحاظ وضعیت اقتصادی دچار مشکل کرد و کمک‌های خیرانه و مؤمنانه از هر طریق و هر روشی هر کسی که بتونه داره انجام میده و انشالله که قبول باشه. ماه مبارک رمضان خیلی ها چشم راه هستن که این کمک‌ها بهشون برسه تا خدای نکرده شرمنده زن و بچه و خانواده نشن. اما یک گروه جهادی هست به اسم گروه جهادی اماریون که من اومدم تو اینجا و میخوام در ارتباط با کارهای خیرانه‌شون این توزیع ارزاق بسته‌های بهداشت حمایتی که هستش برای ما و شما شنونده‌های رادیو تهران بیشتر توضیح بدم. حاج آقا عرض سلام دارم، قبولی طاعات و عباداتتون از درگاه باری تعالی خواستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قبولی طاعات عبادت در ماه مبارک رمضان، گروه جهادی اماریون وابسته به هیئت رزمندگان گردان امار و موکب حضرت فاطمه زهرا سپاه محمد رسول الله هستش که بر اساس دستور و فرامین حضرت آقا تصمیم گرفته شد حسینیه رو از حالت مراسم‌های مذهبی تبدیل کنیم به آیین‌های تولیدی ماسک و بسته‌های بهداشتی و سبد کالا ارزاق مواد غذایی برای فقرا و مستمندان که الحمدلله از 5 فروردین ماه کارمون رو شروع کردیم و تا امروز بیش از 500,000 تا ماسک تونستیم تولید کنیم، بیش از 35,000 بسته بهداشتی، 313 سبد کالا را هم به نیابت 313 شهید شاخص گردان عمار در دوران دفاع مقدس تهیه کردیم که تا به امروز همه رو الحمدلله تونستیم توزیع کنیم. عمده تولیدات ما که ماسک بود به مراکز درمانی شهرستان ها، خیریه ها و نواحی که سپاه محمد رسول الله مشخص میکرد ارسال کردیم. مضاف بر اون هم گان و هم شیلد تونستیم تعداد زیادی رو تهیه کنیم و به بیمارستان هایی که تو شهرستان ها بودن، استان گیلان، استان مازندران، استان کردستان، تونستیم ماسکا و شیلد و وگان رو برسونیم که الحمدلله برنامه خوبی و موفقی بود. اقلام بهداشتمون حتی به سالمندان کهریزک اقلام خیلی زیادی رو ما اونجا فرستادیم. ماسکامون رو خیلی هاش به نقاط محروم رفته و سبد کالامون هم که بر اساس فرمولی که خودمون تهیه کرده بودیم به چه کسایی تعلق میگیره، یکی از فرمول هایی که امسال اضافه شد به سبد کال ما اونهایی که از ویروس منحوس کرونا متضرر شده بودن، بیکار شده بودن، درآمدهاشون قطع شده بود، اینها رو شناسایی کردیم که الحمدلله تونستیم به نقاط هدفمون برسونه. بعضی از خیرینی بودن که وقتی اومدن این فضا رو و این حسینیه رو دیدن که یک حالت معنوی خاصی حاکم هست و چرخهای خیاطی دور تا دور این حسینیه چیده شده و بچه ها با چه زیبایی دارن ماسکا رو تولید میکنن، خودشون راغب شدن که کمک های خوبی رو بکنن. ما اینجا کمک 100 میلیون تومانی داشتیم، ما اینجا کمک 52 میلیون تومانی داشتیم که از شرکت هایی که پارچه های مخصوص ماسک رو تولید میکنه آقای امینی، ایشون یه فاکتور یه حواله برای ما فرستاد 52 میلیون تومان. وقتی اومدیم حساب کتاب بکنیم یک ریال از ما پولش نگرفت، گفت همش بذارید به حساب کمک هایی که من باید به این گروه های جهادی انجام میدم. بخش عظیمی از اون بر بچه هایی که این هیئت راه اندازی کردن تو سال 61 زمان جمع درجه رفیع شهادت نائل آمده، از جمله حسن شیخ آذری، محسن گلستانی، امیر تهرانی، مسعود شجاعی، اسماعیل اسدی، حبیب محمدی، سید علی زواری، کریم سجادی، داوود بنی جمالی، اینا بر بچه های مداح و به صلاح هیئتی بودن که این هیئت راه اندازی کردن و این هیئت از همون سال 61 تو جبهه بود تا پایان جنگ. بعد از جنگ هم که ما اومدیم به هر حال به شهر و دیار و زندگی و این جریانات مادی این شکلی، الحمدلله والمنه این پرچم نگه داشتیم و تا با امروز همون یک شنبه هیئتمون هست. غیر از اون ایام فاطمیه، ایام محرم و جشنا و برنامه های خاص هیئت پا بر جا هست. جامون هم تو میدون شهدا چهارراه آفسردار، خیابان شهید زرین خامه، کوچه قائن، پلاک 7، منزل حاج آقای نعمتی، حسینیه متوسمه حضرت فاطمه زهرا.
بله، حضورتون عرض کنم که آقای بخشی اگه اشتباه نکنم گفتن که به نظر مگر هر دو طرف توقعهای خودشون رو پایین بیارن و صبور باشن و بتوانن بسازن با مشکلات، زندگی آسان‌تر و شیرین‌تر میشه انشالله. و پندیگی داریم که بدون اسم هست که گفتن که بهترین کار ساده زیستی و آسانگیری هستش و به حد اقلها قانع باشیم. می گفت آقا میرزا مسیب خدا بیامرز تیز بود، خیلی هم تیز بود، چشمای نافذی داشت. وقتی به نگاه میکرد دست و دلت ناخواسته پیشش رو میشد. یه نگاه مینداخت به چهرت، کل دفتر دلت رو میخوند. دستمو گرفت برد توی حیاط، نشون روی تخت، زور زد تو چشام. گفت چته؟ گفتم من چیزیم نیست. گفت ببین رندای این شهر نمیتونن منو گول بزنن، تو که پسر خودمی و بزرگت کردم، بگو چته. گفتم به خدا هیچی. گفت کیه؟ گفتم کی کیه؟ گفت اون که عقل و هوش تو برده، اون که به خاطرش یه بار الکی به درز نمیدونم درز دیوار میخندی، نمیدونم یه بار بی جهت بغض و گریه میکنی، اون که به خاطرش سه روز هیچی نمیخوری، یه بار اندازه 30 روز غذا میخوری، یه روز هیچی نمیخوری، اسمش چیه؟ دختر کیه؟ اگه آشناس اسمشو بگو، خودم میرم سراغش. اگر غریب است اسم بابا و کس و کارشو بگو. اگه وصله تنه غمت نباشه، دستشو میذارم تو دستت. میگفت میرزا مسیب دستمو گرفت، گفت تا نگی ولت نمی کنم. خواستم نگم، فشار داد دستم. خدا بیامرز زورخونه‌ای هم بود، زوردار بود. دیدم دستم داره سیاه میشه. اسم ننه جونتو آوردم و البته با لکنت. 10 روز بعد دست ننه جونت توی دستم بود. یه عمر خودم و مدیونش هستم و گرفتار ننه جونتم. بله، یک پیامک هم اومده که حرف دل همه پدر مادر است، حتی من. گفتن سلام، تئاتتون قبول و با تشکر از برنامه خودتون برای هدایت جوانها دعا کنید. هر لحظه و هر ساعت از خدا میخوام که کمکشون کنه و خلاصه اونجوری که باید باشن زندگی بکنن. آره، همین پدر مادر نگران بچه هاشونن تو این دنیای وانفسا، تو این دنیایی که خلاصه دزد عقیده، دزد ایمان، دزد دل، دزد انسانیت زیاد هست و فراوون. بچه‌هامون در معرض خطرن و فقط و فقط خدا میتونه کمکشون کنه. ولی به این دوستی که پیامک دادن عرض میکنم که بهترین وسیله برای اینکه بچه‌هامون بیمه بشن و گرفتار نشن اینی که زلفشون گره بخوره به اهل بیت السلام. به قولی عزیزی میگفت که وقتی بچه‌مون بیمه اهل بیت بکنیم، مثل این هست که برا تشبیه در مثال مناقشه نیست، ماشینمون رو بیمه کردیم. بیمه‌گر نمیگه که ماشینت هیچ وقت تصادف نمی‌کنه، ولی میگه که اگر تصادف کرد یا خدا نکرده آسیب رسید، من جبران می‌کنم. و چه کسی بهتر از اهل بیت که بتونن جبران کنن و هوای بچه‌مون رو داشته باشن.
سلام، من سحرم. بانوی در نقش‌های مختلف که توی صحنه بزرگ هستی داره زندگی رو زندگی می‌کنه. قراره به امید خدا 30 سحر از ماه بهشتی رمضان راوی روایت‌های از زندگی مدل مشغولی و فکران باشم که البته نقاط مشترک زیادی با زندگی هممون داره. ازدواجمون به اصطلاح دانشجویی برگزار شد. درست نیمه ی رمضان 15 سال پیش. اون موقع همه بهمون میگفتن چرا این مدلی؟ اما ما تصمیممونو گرفته بودیم تا خرج مراسم و خیلی چیزای دیگر رو اول زندگی بدیم به گروه جهادی تازه تأسیس دانشگاه که اتفاقاً هم نام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هم بود. ما همه رو به فال نیک گرفتیم و یا علی گفتیم. هیچ وقت یادم نمیره. یه افطار ساده و یه مراسم جمع و جور دم غروب کل خاطره من و همسرم شد از غروب میلاد امام حسن مجتبی و آغاز زندگی مشترکمون. یادم حاج آقایی که توی مراسم صحبت کردن یه روایت از امام حسن نقل کردن. گفتن مردی اومده بود خدمت حضرت تا درباره ازدواج دخترش از امام مشورت بگیره. امام فقط فرموده بودن دخترت رو به ازدواج مردی با تقوا در بیار، چون اگه دخترت رو دوست داشته باشه بهش احترام میذاره و گرامیش میداره و اگه دوستش نداشته باشه حداقل بهش ظلم نمیکنه. اون روز کلی تو دلم خدا رو شکر کردم که یه همسر با تقوا نصیبم شده. آخر مراسمم حاج آقا دعا کردن انشاءالله همه از درجه دوستدار اهل بیت بودن به مقام شیعه و مطیع اهل بیت بودن برسن. اون روز من و همسرم عهد کردیم که شیعه واقعی حضرت باشیم و به مصداق دوستدار اهل بیت بودن قناعت نکنیم. قدم اولمونم با همون مراسم ازدواج سادمون برداشتیم. روایت مردی به امام حسن علیه السلام گفت من از شیعیان شما هستم. امام حسن فرمودن ای بنده خدا، اگر مطیع امر و نهی ما هستی راست میگویی و اگر اینطور نیستی با ادعای مقام بلند تشیع که از آن بهره من نیستی بر گناهان خود نیفزا و نگو من از شیعیان شما هستم، بگو من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما هستم. این روزای قرنطینه بچه ها کل آلبومای خونه رو زیر و رو کردن. دیشب حسنا با دیدن عکسای عروسی من و پدرش میپرسید پشیمون نیستی اینطوری مراسم گرفتی؟ بهش گفتم حتما نباید از قشر کم برخوردار باشین تا از این تصمیما بگیریم. اینکه پولش باشه و بتونی پا رو دل و خواسته نفست بذاری و از اون چیزایی که دوست داری بگذری یه جورشه، و اگه از مراسم آنچنانی و جهیزیه های رنگ و رنگ چشم بپوشی و چراغ یه سبک دیگه ای از آغاز زندگی مشترک رو شروع کنی هم یه جور دیگه شه. دیروز واقعا با تمام وجودم مسلسل شده بودم. یه سری از مواردی که توی مسیر پژوهش حق و ناسم بهشون میرسم مرز باریکی با مصداق حق و ناس دارن. خود حق و ناس هم مراتب و درجاتی داره. این که اگه دستت برسه و بی تفاوت باشی نسبت به کسانی که اطلاع داری در مزیقه هستن و کاری براشون نکنی بهش حق و ناس میگن یا نه؟ یا مثلا وقتی همسرم بتونه و بخواد به محرومین کمک کنه اما من اونقدر با خواسته های فراتر از نیازم سرشو شلوغ کنم که دستگیری از یه محرومو کنار بذاره یا به تأخیر بندازه، اون وقت من چقدر مسئولم؟ و یا اینکه اون مالی که همسرم نیت کرده به دست نیازمندی برسونه و من با خرج تراشی نذارم بهش برسه، حکمش چیه؟ الهی به برکت مولود نیمه رمضان امام حسن علیه السلام که 20 بار پیاده از مدینه به مکه برای انجام مناسک حج رفتن و 3 بار همه اموال خودشونو در راه خدا صدقه دادن و سفره‌دار مدینه بودن و کسی نبود که لقمه از سفره‌های همیشه پهنشون بر نداره، زندگیتون پربرکت و تنتون سلامت و دلتون شاد باشه. دعا یادتون نره. یا علی.
از تلخی سوال آنان که آگهن، فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. همیشه میفهمد بخشش پیش از درخواست بزرگترین بزرگواری هاست. اون هم بارها میگفت و میگفت و میگفت که نذاری حتی طرف یک کلمه حرف بزنه. وقتی نامه رو خوند دو برابر خواستش به او عطا کرد. گفت چه نامه پربرکتی. کریم اهل بیت فرمود برکتش برای ما بیشتر بود، چون ما رو اهل نیکی کرد. بعد هم یادمون داد که نیکی اون هست که بی خواهش به کسی چیزی بدی، اما بخشش پس از خواهش بهای ناچیزی در برابر آبروی او که اظهار حاجت کرد. خب عزیزان و بزرگواران، یواش یواش داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و این سحر خدای شکرت به خاطر سینه‌ای که سرشار از محبت مولود خجسته امروز. خدایا شکرت به خاطر هر دم و بازدمی که ممد حیات و مفرح ذاته. خدایا شکرت به خاطر هر قدمی که ما رو به خوشنودی تو نزدیک میکنه، به خاطر هر تصمیمی که مهر رضایت تو رو داره، به خاطر هر نیتی که با قصد قربت به ذهنمون خطور میکنه و به خاطر هر عملی که توشه خوبی های ما رو سنگین میکنه. خدای شکرت که میتونیم بنده های سحرخیز تو رو به خودت بسپاریم و بگیم سحرخیزان تا فردا التماس دعا. خدا نگهدار.